این قول ناتی سیوازی شده ها نتیجه می شود از ظاهر و سیوازی که سیواز و که ها ظاهر است که این هم جایزه در این پاک که هست شده هم جایزه اما و این قول ناتی حرمت شده ها این فصلیت ها هر دیگه و اما اگر قائل شدیم که شرد آنها حرامه کماهیه مذهب و جماعت اخرى رب تکوا و رعی یک جمعیت می نسونه پاکه اما خوردن حرامه یک تخباس ها مثلا خارجن زدن دیگه چون از خبایشه پس این که واجبه یه ها قولان اگر شرد حرام باشه خرید و فروشش دو قوله خب من عدم المنفعت المحلله این دلیل میارن که خرید فروش جایز نیست چرا منفعت محلله در اون نیست که المقصود فیها در اون اول اقلا قصد بکنن یعنی منفعت مقصوده اقلاییه نداره چون منفعت بال اصولا شربه شربش هم که حرام شد که برای چه اونو میفروشید و میخرید میگه که گاهی چرا یه منافع نادره دارد یه تانگر اول غیر معقول لحن را میاره میریزیم اونجا گل درست میکنن یه هم تو منافع داره دخیر میگه ول منفعت نادره لوگید و زکل معاوضه منافع نادر اگر جایز کند خرید فروش را لازم من هو جیوا یعنی اونو انسان بفروشه معاوضه کرده یعنی بفروشه یعنی دیگه معاوضه بده پول بگیره معاوضه یعنی معامله منفعت نادر اگر باعث بشه که جایز باشد خرید فروشه معاوضه یعنی خرید فروش کردنش اگر این چنین باشه در دنیا دیگه چیز حرامی ما نداریم که بهش جایز نباشد حتی شراب هم گاهی منافع جایزه دارد در مقام ضرورت میته منافع جایزه دارد در مقام ضرورت حلال می شود پس اون منفعت نادره که وقت جایز می شود آن موتر جواز معامله و معاوضه باشه در دنیا چیزی نمیموند که جایزه باشد ببین لو جدجت المعاوضه منفعت نادره اگر تدریف کند بیع آن را و معاملش را لازم منه جواز و معاوضت کل شیء لازم یاد که در دنیا همه چی دیگه چیز حرام ندارم که بهش حرام باشه میگه گاهی از اونها دوا درست میکنن برای دوا از بول حیواناتی حلال گوشت و تداوی بی حالی بعضی الاوجا برای بعضی سینه دردها بگن که سر زفر مایی یکی سینه درد میکنه بگن که اهلی بول فلان حیوان گاو را بخور مثلا میگه که و تداوی برای بعضی سینه دردها لایوتی به قیاسها علال عدویه و الحقاقیر موجود نیشد ما بگیم اینم مثل دارو خب این داروها بعضی موقع فایده داره بخیر اینم هم اینطور این نه چرا نه عدویت جمعی جواب دیگه اقاقیر هم مفردش اقاره اقار نه اقار اقار ریشه بعضی علف ها را میگن حتی پلکل زرچوبه اینا هم از اقاقیر گفته میشود ریشه که از اونها دارو و دوا درست میکنم نه جان بله قیاس ها میگه که لا یوجب قیاس ها علی الادویت و الاقاقر این موجب نمیشه که ما این اول را قیاس بکنیم بگیم اینم مثل دوا دوا چطور جایز خرید فروش اینم همینطور چرا؟ لانه یوجب قیاس کل شیء علیها للانتفاع به فی بعضی الاوقات موجب میشود همه چرا که اونها قیاس بکنیم ضمیر علیها بنده به ادویه و اقاقر یعنی پس در دنیا همه چرا به ادویه اقاقر باید ما قیاس بکنیم بگیم جایزه یعنی شراب هم یه وقت برای دوا هست دیگه این انتفاعی به این بعض اوقات از همه که در بعض اوقات انتفاع می شود بود تا اینجا برادرانم دلیل آوردیم که جایز نیست اول حیوانات حلال گوش بنابراین که خوردنش حرامه تا اینجا دلیل آوردیم معاوضه معامله اونها جایز نیست با این دلیل ها گفتیم و من ان المنفعت الظاهره از این به بعد دلیل بیاری که چرا جایزه گفته اون وقت هم دو وقت هست دیگه وقتی دوم را میگیم و من ان المنفعت الظاهره
ولو عند الضروره، منفعتی که ظاهر است ولو در مقام ضرورت، المصدقه للشرب ها جایز می کند. مصدقه یعنی مجدده، مجدده شربه کافیتون فی جواز الجیعه، این کافی است بگیم دیگه جایزه. نگه فرق چیه؟ ول فرق بینها و بین از المنفعت الغیر المقصوده حکم الارض. نگه و فرق بین این اول که یک سری منفعتی دارد و بین ذل منفعتی که غیر مقصود باشه حکم کردن ارده. ارد میگه که اول دارای منافع مقصوده هست، اما بعضی چیزها منافع مقصوده ندارد. مثلا یک کیلو مگس را از اون مگس های کنار دریای درشت را گرفته میخواد بفروشه، ارد میگه این منافع اقلایی مقصود نداره، لطفا بودین. اما اقبال را ارد میگه این منافع دارد، هر گزارنده ارده ایشان چنین میخوام بگم. ها حکم الارد که انه لا منفعت فیه، ارد میگه مثلا در یک کیلو مگس مرده منفعت اقلایی نیست، اما در یک کامیون یک تانگر بول حیوانات هراگوش داره. و سیدی اول کلام فی ضابطت المنفعت المصدقت للبی، منافعی که مصدق بیعی باشه خواهد آمد. هر نعم یمکنه ان یقال گفته شود ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا، در اون روایت که گفته ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمرها، حرم ثمرها هر چیزی که خودش حرام شد پولش هم حرامه. پس این ادوال چون خوردنش حرامه پس پول اینها هم حرامه، از اون روایت میشود استفاده کرد. و کذالک الخبر المتقدم عن دعائم الاسلام، در اونجا هم در روایت دعائم الاسلام هم گفتیم دیگه کل ما کان حلالا اون عیبی ندارد، اما گفتیم و ما کان محرما اهله منهیا اون پولش خرید فروش جایزه. پس این اول هم چون خوردنش حرامه جایزه. یدل علی ان ضابطة المن دلالت دارد که قاعده من تحریم و شیء اختیارن، در حال اختیار حرام باشه جایزه. و الا فلا حرامه الا وهو محلل عند الضروره، و الا چیزی نداریم که مگر اینکه حلال باشه در مقام ضروره. و المفروض حرمت و شرب الابوال اختیارن، هر زمانی در که خوردن ابوال این حیوانات در حال اختیار حرامه، حرام شد پولش هم حرام. و المنافع الاخر غیر شرب لا یعدها جدن، منفعت های دیگر غیر از خوردن به او اعتنا نمی شود، لا یعدها ای لا یعتنا بها جدن. حالا ینتقض به تین المحرم، پس شما به ما نقض وارد نکنید، بگید که خاک خوردن چطور برادران؟ خوردن خاک چطوره؟ حرامه. یه ذره میخوره چطوره؟ بازم زنی که حامله است دلش در چیزا میخواد در دست دوده ها اینا یه ذره خاک میخوره این چطوره؟
حرام.
چه حدود حرامه؟ یعنی مثل ملتا خوردنه؟ نه ترسید بگید در از اون بکره، این مزرات که این داره از اون بکره، غیر از یه خاکی که تربته ابا عبدالله حسین السلام اونم به قدر نفس به قدر نخور اونم از نخود بیشتر دراز. میگه که ادوال هم شاید که چون خوردن حرامه پس خرید و فروشش جایز نیست، خاک هم خوردن حرامه دیگه چرا خرید و فروشش جایزه؟ میگه اینه به آن قیاس نکن، خاک منافعش جلد و کردن، این منافعی مستقیمش خوردنه، این منافعی مهم نهش تحریم شده، اون منافعی جزئیه است، اینه به او قیاس نکن. ببین حالا این تقضی به سین المحرم اصلاح به اون خاکی که حرام است اکلی، فا این المنافع الاخر لسین اهم و اهم من منفعت الاصل المحرم، منافع دیگر خاک خانه درست کردن آجوک و خشت زدنه بیشتر و مهمتر است از خوردنه. دلال اصل اصل من منافع تین، اصلا خوردن از منافع خاک شمرده نمی شود. النبوی دال على انه اذا حرم الله شيئا بقول مطلق، روایت میگه یعنی مطلقا منافع کثیرش اگر حرام باشه پولش حرامه. به ان قال يحرم الشيء الفلاني حرم شيئه، روایت میگه که فلان چیزی که حرامه بهش حرام لأن تحریم عینه اما رافع الى تحریم جمیع منافعه. میگه که فلان چیز حرامه معناش نیست جمیع منافعش حرامه، او الى تحریم اهم منافعه یا بزرگتر منافع او را تحریم میکند. مثلا بول اگر تحریم بشه مهمترین منافع آن خوردنه، خوردنش که حرام شد پس خرید فروشش حرامه. یتبادر این دل اطلاق تبادر میکند در موقع اطلاق بهیس یکون غیر او غیر مقصود منه، به طوری که غیر اون منافع متعارف غیر مقصود میشود. خاک را دیگه نگفته که خاک منافعش کلن تحریم، خوردنش تحریم شده اما مابقی تحریم نشده است و علا تقدیره نفیده اینه. یدخل شیء لعجل ذالک، شیء به خاطر همین داخل می شود فی ما لا ینتفع فیه منفعتا محللتا مقصوده، که در جز آن که از او منفعت محلله مقصوده بهره برداری نمی شود. مثلا اضوالی غیر معقول تحریم شده، منافع معموله آن خوردنه، پس خوردنش تحریم شده. وقتی خوردنش تحریم شده این که انه منفعت ندارد که در دنیا یه روز روزگار برای گرد و سردم، یه روز روزگار برای سینه درد، یه همچه فایده های جایزه دارد، اونها ملاک و مجزز بیعش نمی کنه بشه. شما قیاس نکنه به خاک، خاک منافع دیگرش بیشتر از خوردنشه، اما اول خوردنش این منبع بهش بالاتر از سایر منافعه که اونها را به خاص رفتی مقایسه نکنید. تمام کرده ما اگه نگید دفته یه دو دقیقه سه دقیقه وقت دارد وکین لم یهرون کذالت، خاک تمام منافع معموله اش تحریم نشده، از او کشت درست کردن هاش تحریم نشده. بل یهرمو بل لم یهرم الا بعض منافعه غیر المقصوده من، این بعض منافعش که مقصود من نیست، یعنی خوردن مقصود من از این نیست، آن را تحریم کرده است. و هو الاصل به خلاف الاول، اول چنین نیست، فا انها حرمت کذالک، بدرستی که اول حرام شده از کذالک، یعنی منفعت کثیره اول خوردنه، خوردنش تحریم شده است. فیکون تحریم رافعا الی شربها، پس تحریم برمیگردد در شرب اول، ضمیر شربها برمیگرده به اول. و غیره من المنافع فی حکم عدم، غیر شرب از منافع در اول که انلم یکن هست، اونها پایی
تقسیم می کنند به مخاطب مسته ها. دو ست روایت را نمی دهند که این روایت ها این روایت ها اصل است، برای ما سند است که از اینها حرمت بعضی کسبه ها را استدلال خواهیم کرد. از این روایت کسبه ها را تقسیم می کنند به سه قسمت، میگن در دنیا کسبها یا حرامه یا مکروه یا مباح، دیگه واجب و مستحب را نمیگن، که بعضی کسبها هم داریم واجبه، بعضی کسبها هم داریم حرامه. مهملی نه، یعنی مهمل میگذارن واجب را با مستحب، یعنی این دوتا را دیگه ذکر نمی کنن. کسبه های حرام را نقل می کنن، مثلا شراب فروشی حرامه، میت فروشی حرامه، همسالو کسبه های مکروه را هم ذکر می کنن، مثلا فرض فرمایید قصابی حرامه، کفن فروشی حرامه و اینها مکروه اشتفت می کنن. و مباح را میگن خبز فروشی مباح، مثلا نان میفروشه نانوایی مباح و امثاله. اما دیگه کسبه های واجب و کسبه های مستحب را اصلا اسم نمیبرن. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که در حالتی که چرا میشود برای کسبه های مستحب مثل زد و برای کسب واجب هم مثل زد. کسب مستحب را چه مثل بزنیم؟ زراعت و رعی را، رعی با این چوپانی و زراعت کردن کشاورزی نما ندبه الیک، از چیزهایی که مندوبه، یعنی هر چیزی که در اسلام در آن وعده ثواب داده بشود و آن مستحب شمرده می شود دیگه مندوب. کشاورزی و زراعت از این قبیله و یا چوپانی رعی، کاری بسیاری از پیامبران بزرگ ما رعی بوده. حتی شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حالها نه سلامات بولن نه در پیدازن ها این منبر خب یواش همیشه اسم حضرات که میاد سلامات بگید اما یواشتر چون حالت درسی از دست نیست. ها ایشون هم سالها چوپانی کردن، حضرت موسی اصلا همینطور، انبیاء بزرگ همینطور و دستور هم هست وقتی چنین شد پس مستحب میشه دیگه. و چرا ما کسب مستحب نداشته باشیم، کسبها را به مستحب هم تقسیم نکنیم و واجب را، کسب واجب اونجایی که یه نفر در دنیا فقط خیاطی بلده دیگه، غیر از این خیاط نداریم، بر او واجبه. آخه اینا واجب کفاییه دیگه، واجب کفایی که شد هیچ کس بلد نباشه در او واجب عینی میشود، باید او خیاطی بکنه دیگه، کسب در او واجب میشود. واجبات کفایی وقتی منحصر به یه نفر باشه یعنی رو واجبن حتی عینی هست. بس چرا ما نگوییم که کسبها به احکام خمسه تقسیم میشود، یعنی بگیم پنج قسمه، یا حرامه، یا مکروه، یا مباح، یا مستحب، یا واجب. چرا این چنین تقسیم نکرده باشیم؟ تتأمل خود مرحوم شیخ با اینکه این دوتا مثل را میزنه خودش امر در تأمل هم میکنه. امر در تأمل اینه که نه دیگه، حالا ما بگیم که کشاورزی و رعی مستحبه یا در واجب کفایی بگیم بعض کارها واجبه، تأمل اونجا اکتسابش واجب نیست، عمل واجبه. اکتساب آن است که کسب بکنه و پول بگیره، اونجا خود عمل واجب میشود، یعنی ولو پولم نگیرد اون عمل واجب رو انجام میکنه بده. و همینطور ولو از این راه نان نخوره از راه کشاورزی در او باز مندوبه، بس خود کشاورزی مندوبه، اکتساب به کشاورزی را نمیتونیم بگیم که مندوبه. حتی اول اشارش برینه ما که کسبها را تقسیم میکنیم میگیم که سه قسمه، یا حرام یا مکروه یا مباح، اکتساب این چنینه. اما اونجا اکتسابش اینچنه نیست، اکتسابش اکتساب ها رفتی اون کار را بکنه نون بخوره، اگر که از این راه نونم نخوره خودش مستحبه. ما میگیم که نون خوردن از اون اکتساب ها که قسمه. فتر من اشارش بر اینه که واضحی کنش بعد میفرماید بریم سراغ کسبه هایی که گفتن که کسبه ها سه قسم یا پنج قسم. اول مکاسب محرمه، این اول دنبال بکنیم کسبه های محرم و حرام در دنیا چیه. میگه کلیه مکاسب محرمه را در ضمنی ما مسائل ذکر خواهیم کرد، از جمله اینها که کسبه هاش حرامه کسبیست که به وسیله اعیان نجس است، یعنی اینهای نجس انسان میخواد کسب بکنه و نون بخوره، یعنی بفروشه از اون راه درآمد داشته باشه نون بخوره. اینم در ضمن هشتا مسئله صحبت خواهیم کرد. مسئله اول خرید فروش ادوال غیر معقول لحن، حیواناتی که گوشتش حرامه، غیر معقول لحمه، بول اونها نجسه یا پاکه؟ فکرش بکن ببینم. حیواناتی غیر معقول لحم ادوارش نجسه یا پاکه؟ حتما. خیلی خوب، می‌فرماید پس ادوار غیر معقول لحم را فروختن، از این را نون خوردن اقتصاد حرامه. چرا؟ لنجاستها، اول دلیلش نجسه و حرمت استفادهش و عدم منافع محلله، یعنی دیگه در اونها یک منافع محلله وجود نداره که چیزی که منفعت محلله اقلائی ندارد بیعش هم جایز نیست. پس بیعش که جایز نشد، از این را پول گرفتن برای انسان حرامه و جایز هم نیست. این اول مسئله. در اینجا دو تا فرعه، یعنی این اصل مسئله است. اصل مسئله بیع اطوال غیر معقول لحمه، اصل مسئله اینه. ولی دو تا فرع هم داریم که متقرره است به اصل مسئله. یکی اطوال حیوانات معقول لحم چطور، یعنی حیواناتی که گوشتش خوردنیه، آیا بول اونها نجسه یا پاکه؟ بدید ببینم. مثل چه؟ آخه مثل گوسفند، مثل گاو. خب اینها که گوشتش خوردنیه، ادوار اینها هم پاکه. اینها چطور؟ اینها چطور؟ هر بفرمایید. یک ماشینی که مایعات را حمل میکنه پر کرده از بول گوسفند، ادوار گوسفند رو پر کرده میبره تو بازار بفروشه، چطوره؟ حالا شما نگید که برای چی میفروشید، میخواید گل درست کنن. حالا اینجا نگاه نکنید که پرز بسن آب همه جا فراوانه. یه جایی که اصلا که یه تانکر مملو بول گوسفند و گاو گرفته میاره گل درست کنه، یا رو بنده خدا که پشت باورا اندود کنه، ما وقتی میاره اونجا برسه که گل درست بکنه. عزیزا میفروشید، چطوره؟ جایز هست؟ یا حالا میایم حالا اینوان مثلا ببینیم که جایش یا. خب حالا یک فرع اینه، یک فرع ما که الان اینجا صحبت میکنیم اینه، آیا ادوار حلال گوشت ها چطور خرید و فروشش؟ میفرماید که اگر قائل بشیم که نوشیدن آن جایزه، خوردنش حلاله، چنانچه بعضی ها گفتن، مرحوم سید ادعای اعتماع کرده است بول حیوانات حلال گوش خوردن شکل نداره، بول گوسفند را جایز خوردن، مرحوم سید ادعای اعتماع کرده، اگر خوردنش جایز باشه معاملاتش چه اشکال داره؟ حرام که نیست، خوردنش جایزه دیگه، و منفعت محلله معروفه متعارفش هم خوردنش تو مایه است دیگه. و اما اگر قائل بشویم که خوردن ادوار حلال گوشت ها حرامه، لاستخباث ها، چون از خبائث دیگه، یعنی خبائث ولو نجس هم نباشه خوردنش حرامه. آب دماغ خود انسان نجس نیست، اما خوردنش وقتی که از مجرا بیرون آبست دوباره بالا کشیدن، پناه در خدا، دور از محضر مایده آیان، دور از محضر مایده. نه مثلا تو اون قصبه دماغ که باشه، آقا بالا، اون بالا بالا نشسته مجلس پر، همه چشمشون به این آقا، آقا باید سر تا سر وجودش نظافت، تمیزی، پاکی، نماینده امام زمان علیه الصلاه و السلام است، اون بالا نشسته. اما متاسفانه دور از ماها، دور از شما اینا، نه متاسفانه یه وقتی یه دستمال خیلی بزرگ آخونده در میاره، دماغم خیلی کشیده و بلند، همچو فن نمی کنه، پر می کنه، به او اشتباه نمی کنه، دوباره می پیچونه، اون طرفشم پر می کنه، این طرفشم پر می کنه. این درست نیست از نظر اخلاقی، این درست نیست. اهل این خیلی موقعیتش حساس، خیلی حساس. خب چه اعتراضم بلند میشه میره بیرون اون وظیفه رو انجام میده برمیگرده، چرا این چنین باید باشیم؟ خدای نکرده که دیگران و مخصوصا دشمنا، مخصوصا اونا که فی قلوب مرزون هست که خورده به ما اهل این به ما ملبدستین به لباس و خورده بگیرن، چرا این کارها بکنیم؟ چرا این کارها کرده باشیم؟ در صورت این است که خبائث اگر در قصبه باشد بالا کشیدن حرام نیست، اما بیرون از قصبه دینی و دماغ باشد از خبائث. بگیم که اطوال حلال گوشتم از خبائث حرامه. خب اگر نوشیدنش حرام باشه معاملت چطوره؟ فیه و چار در او دو وقت هست. یه وقت در این است که جایز نیست، باز هم جایز نیست. میگه یه موقعی ضرورت ایجاب میکند که خوردن آن جایز. میگه که هر چیزی که بی ضرورت در مقام ضرورت نادرن خیلی اتفاقی جایز بشه، اون موجب نمیشود که معاملاتش بیع و فروشش جایز باشه. لطف فرمودین؟ ولی ممکنه که در مقام ضرورت اول حیوانات معقول اللحم جایز باشد خوردنش در مقام ضرورت، اون موجب نمیشود. ولی در حال اختیارم که حرامه پس لا یجوز بیع. میگه بله گفتیم که چون شربش حرامه، منفعت اقلائیه متعارضه مثلا تین خاک نفت اونها شرب نیست که، خوردن نیست که، چیزهای دیگره. اما منافع مورد توجه یک چنین مایعات خوردنه، خوردنش هم در حال اختیار حرامه پس لا یجوز بیعا. شما میگه که در حال ضرورت جایز خوردنش، هر چیز در دنیا در حال ضرورت جایز خوردن، حتی شراب هم در مقام ضرورت جایزه. این در مقام جوازش یا در مقام تداری جوازش موجب می شود خرید فروشش جایز باشه؟ ابدا موجب نمی شود. دوستان هر دو مسئله ذکر خواهیم کرد. حالا بیا سراغ عبارت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت ما تلونا، حالا که تو فهمیدی آنچه را که ما براتون تلاوت کردیم از دو سه تا روایت، ما تلونا فهمید مرحمت فرمودی که چند تا روایت ذکر کردیم، اولیش از کجا نقل کردیم؟ روایت صحف الاخول. دومش کدوم بود؟ دعائم الاسلام دومش. سومش هم روایت نبوی بود. حالا که ما تلونا را درست توجه کردیم و جعل تهو، شیخ به شماها به ماها میگه ها، و جعلته فی بالک، آنها را در دلت قرار داده، بال به معنی دل، تو قلبت قرار دادی، متددرن اسم مفعول، یعنی و جعلته فی بالک متددرن لمدلولاته، مورد تدبر در مدلولات آن، یعنی مدلولات اون دو سه روایت را تو دلت قشنگ فکر کردی، تنقول. پس ما سخن را شروع میکنیم. قد جرت عادت غیر واحدین، جاری شده عادتی بسیاری، غیر واحد یعنی بسیاری از علما عادتشون جاریه، در چه؟ الا تقسیم المکاسب، کسبه ها را تقسیم میکنن به سه قسمت، دیگه به پنج قسمت تقسیم نمی کنن. بگن کسبه ها در دنیا سه قسمته، اون سه قسمت کدومه؟ الى محرمین و مکروهین و مباهین. میگن کسبه ها یا حرامه یا مکروه یا مباهه. اما مهملین، مهمل و مجمل میگذارند. مهملین جمع است و حالتی نفسش، یعنی در حالتی که مهملون، البته حالت رفش دیگه، مهملین حالت نفس و جرش دیگه، مهملین، یعنی این علما در حالتی که مهمل و مجمل میگذارند للمستحب و الواجب.
دیگه مستحب و واجب را کنار میگذارند.
باید بگن که کسبه ها پنج قسمه به احکام خمسه، ولی سه قسم تقسیم میکنند، مستحب و واجب را مهمل میگذارند.
بنا ان علی عدم وجوده ما فی المکاسب، روی مبنای این که این دوتا وجوده ما تسمیت در میگردد به واجب و مستحب، بنابراین که واجب مستحب در کسبه ها نداریم. اما مرحوم شیخ میفرماید مع امکان تمثیل، ما میتونیم مثل بزنیم ویل مستحب به مثل زراعه. چرا کسب مستحب نداریم؟ مثلش هم زراعت کشاورزی و رای. رای به معنی چراگاهه، ولی اینجا به معنی چوپانی، یعنی حیوانات را بردن برای چرا. مما ندبه الیه شرع، از چیزهایی که شرع آنها را مندوب کرده مستحب. ولی الواجب یعنی مع امکان تمثیلی للواجب، این للواجب متعلق امکان تمثیل ها، ممکنه مثل بزنیم در واجب بی صناعه یا صناعت دیروز خوندیم به صناعت واجبه کفایت هست، یعنی اون صناعت و صناعتی که واجب کفاییه. میدونید که واجب کفایی دیگه نیست، اگر مثلا نانوایی واجب کفایی، قصابی واجب کفایی، خیاطی واجب کفایی، بنایی واجب کفایی، واجب کفایی، حتی مشتهی شدن واجب کفایی، واجب کفایی بگردن همه مشتهی شدن واجبه. منتها اون یکی که زحمت کشید و عهده‌دار اون زحمات شد از گردن دیگران ساقط شد. خیاطی واجب کفایی، در همه واجبه، خیاط باشم در جامعه، یکی خیاطی واجب از گردن دیگران ساقط شد. اینا میگن صناعاتی که واجب کفایه، خصوصا اذا تعذر قیام الغیر به، مخصوصا وقتی که متعذر باشد اقدام کردن غیر به اون صناعات واجب کفایی، اونجا دیگه واجب عینی هم میشود. تتعمل خود مرحوم شیخ در مستحب همون رأی را زراعت را مثل زد، در مستحب در رأی واجب صناعات واجب کفایی را مثل زد، در آخر هم تتعمل یعنی خودم مثل زدم، اما ششتانگ این مثل درستی هم نیست، تأمل بکن. چرا تتعمل گفت؟ و اشارش اینه دیگه خود اونها مستحبه، نه اکتساب با اونها، خود آن واجب می شود نه اکتساب. مثلا خود اونها مستحبه ولو پول هم نگیره، ولو از اون راه نان هم نخوره. بله؟ نه، اون جا هم نان خوردن از اون راه ها مستحبه، این جا نان خوردن از این مکروه حرامه در اون قسمت ها، اما اینجا نان خوردن مستحب نیست. نه، خود من اونها هم به نفسه حرامه و هم نان خوردنشم از اون را حرامه، اما اینجا بی نفسه مستحبه، نان خوردن از این را استحباب ندارد و واجبه. نان خوردن از این را یعنی این کار را بکند نانم نخوره، انجام داده مسته واجب را مستحب را دیگه. تکمل شالس بینید دیگه تکرار کنم. و معنا حرمت الاکتسابی، معنای این که ما گفتیم که اکتساب حرامه، معناش اینه که حرمت النقل والانتقال بقصد ترتب الاثر المحرم، یعنی معناش این است که نقل، انتقال یعنی تصرفات بقصد مرتب شدن اثر کرامه، یعنی این کارها، یعنی اصلا شراب را که اکتسابش حرامه، نقلش، انتقالش، جابجا کرد ایناش هم حرامه، بقصد این که یعنی آثار حرام به اون مرتب بشه. خب پس خود عمل که حرام شد نتیجه می شود. و اما حرمت و اکل المال فی مقابله ها، حرمت اکل مال در مقابل اون کسته ها، فهو متفرع اون علا فساد البیع، این متفرع است که چون بیعش فاسده، یعنی شراب را به دیگری فروخت بیعش فاسده، پول را که گرفت، پول را برای چه گرفت؟ پول را گرفتی پول مردم را در مقابل چه گرفته؟ اون شراب که ارزش نداشت، مالیت نداشت، پس خوردن پول هم حرامه. لأنه مال الغیر، برای اینکه آن مال غیره، وقعتیته بلا سبب شرعیه، بدون سبب شرعی در دستو قرار گرفته. و این قلنا به عدم تحریم،
ولو قائل بشویم که وقت حرام نباشه، یعنی خدای نکرده قائل هم بشویم که شراب را فروخت و حرام نباشه، اون فتومان را در مقابل چه گرفتی آخه؟ اون شراب که مالیت نداد چه دادی اون فتومان را گرفتی؟ اصل مال مردم بدون عوض دوست فرمودین؟ اصل مال مردم ما در کیا برو بیرون اونجا چه کار میکنه؟ او چه کار میکنه؟ خادمان نیست در اینجا. ما در کیا برو بیرون اونجا این کار نکو اذیت نکو بیا برو بیرون بذار اونجا بیا برو بیرون بیا ما در اینجا ما خادم مادم که نداره ما در کیا برو بیرون حواس ما رو پس نکن چه کار میکنه؟ اون بی راه نمایش کنید ما در کیا برو حواس ما رو پس نکن چرا یا برو بیرون مادر. نه این خادم ها میان کنار چون این مسئله میدونه خطرناک هم هستی که معلوم نیست چه اشخاص میان خیلی خیلی خوب حواستون با من باشه. حواستون جا دیگه نره لأن ظاهر عدلت تحریم دیع مثل الخمر منصرفون ظاهر ادله حرمت بیع امثال خمر منصرف است الى ما لو اراد ترتیب الاثار المحرمه اگر اراده بکند که این خمر فروش حرامه در صورتی که برای آثار حرام اما خمر را می فروشد ببرد بریزد بیرون مثلا اما لو قصد الاثر المحلل اثر محلل را آثار حلال را هم را معامله می کنند برای که ترکه درست بکنند این چیزا فلا دلیل علی تحریم المعامله دیگه در حرام بودن یک چنین معامله دلیل نداریم مگر من باب تشریع یعنی خمر را مطلقا معاملش اسلام اجازه نکرده شما بگید که من برای ترکه درست کردن یه خم خمر را میفروشم و اونم میخره اینم من باب تشریع این معامله جایز نیست و باطله الا من حیث تشریع مگر من حیث تشریع ولی دیگه حرام نیست دیگه ما بگیم که خمر را برای ترکه درست کردن ایده ندارد این تصرفات درست جایزه اینجا معاملت چرا باطل باشه؟ بطلان معاملهش بیعش من باب تشریعه یعنی بدعت هست شما نمیتونید من خمر خرید فروش میکنم برای سرکه درست کردن این تشریع و بدعت هست در دین و کیف کان هل اکتساب المحرم انواع اون در گشت به اول مطلب اکتساب حرام چند نوعه نذکر و کلا منها فی طی مسائله صحبت میکنیم همه اونها را در طی مسائلی الاول مسئله اول الاکتساب بالاعیان نجسه کسب کردن به وسیله دی بای سببیت به سببی اعیان نه اعیان جمع عین است مراد از عینه های نجس اون چیزهایی که ذاتا نجس بر عین نجس است غایب عین نجس است میتر دم خنزیر دلق ادا مستثنیه مگر آن چیزهایی که استثناء شده خواهیم گفت کلاب سیود کلب سید استثناء شده غلام کافر نجس العین ناشده اونا خواهیم گفت که عیب نداره خیلی و فیه مسائل و سمان در این مسئله اول که عبارت باشد از اعیان نجس اکتساب از اعیان نجس هشتا مسئله وجود داره الاولا از این هشتا مسئله اولش اینه یحرم المعاوضه علی بول غیر معقول له معاوضه یعنی خرید و فروش حرامه به بول حیوانی که غیر معقول له باشد بلا خلاف در او اختلافی نیست مثلا بول گرده بول گرگ بول شیر بول روبا پلنگ حرامه چرا؟ بلا خلاف ظاهرین لحرمته این لحرمته متعلق یحرم است یحرم المعاوضه چرا یحرمو؟ لحرمته لام لام تعلیله چون حرامه و نجاسته، یعنی هم خوردن شرامه و خود اونها نجسه، ولی عدم الانتفاع به منفعتا محللتا، یک منفعت حلالی در گول حیوانات غیر معقول له وجود نداره که مقصودتا. چرا گاهی پیدا می شود اما اوکالا آن را قصد نمی کنه، یعنی خیلی نادره. فیما ادا بعض افراده، اما در بعض افرادش منفعت هست. چیه؟ کبول الابل الجلاله، مثل بول شطوری که نجاست خار باشه، جلاله نجاست خار، وقتی نجاست خار شد گوشتش حرام می شود. آخه گوشتش حرام شد، آیا بول یک چنین شطور فایده دارد؟ چرا فایده ندارد؟ چون گفته شده که بول شطور برای وجه صدر مفیده، سینه را نرم میکنه، اون فایده را داره. میگه غیر از آن سایر اطوال حرام گوشت دیگه یک فایده انتفاع اقلائی نداره. اول موتوعه یا اینکه شطوری که موتوعه انسان باشه، انسان با او عملی انجام داد، گوشت شرام شد، آخه بولش هم بول غیر معقول لم شد. آیا از او نفعی می شود؟ بود چرا در او فایده ای هست، اما در اکثرا فایده نداره. خیلی خوب، این اصل مسئلمون شد، اطوال حیوانات حرام گوشت اصل مسئله شد. اینجا دو تا مسئله فرعیه داریم، یکی اطوال حیوانات حلال گوشت چطوره، فرع اول، فرع دومم اطوال خود شطور چطوره. این دو تا فرع را عنوان خواهیم کرد. فرعان یعنی اینجا دو فرع، الاول ما ادا بول الابل غیر از بول شطور من اطوال ما یعکل لحمه، از اطوال اون حیواناتی که معقول لحمه، مثل بول گوسفند، گاو، امثالو، المحکوم به طهارتها عند المشهور، مشهور قائلن که طاهره پاکه، این قلنا به جواز شربها دو شکل دارد دیگه خارجش گفتن، بعضی ها گفتن که شربش جایزه، بعضی گفتن شرب شرامه. اگر شربش جایز باشد خیلی فروش عیب نداره که این قلنا به جواز شربها اختیارم، در حال اختیارم جایزه، کما علیه جماعتون، یک جمعیت قائل شدن، من القدما و المتأخرین، از قدمای علما و از متأخرین، بل عن المرتضا، بلکه مرحوم سید مرتضی علم الهدا گفته که در اول اجماع علیه، ادعای اجماع کرده بر جواز شرب، علیه برمگه به جواز شرب قدما. قدما، قدما از علامه به قبل را، بعضی ها قدما از محقق به قبل را، محقق اول ها، از محقق اول به قبل را علامه با محقق معاصر بوده و فامیل هم بودن اینها، یکی پسر دایی، یکی پسر بعضی گفتن پسر خاله یا پسر دایی، حالا کاری نداریم، همون علامه هلی، نه ابن ادریس، اونم علامه. این دوتا را بعضی گفتن محقق مشترک بین قدما و متأخرین، بعضی گفتن که نه قبل از محقق را قدما میگن، بعضی گفتن که قبل از علامه را، ولی اینا هر دو معاصر بودن، پس قبل از اونها را قدما میگن، بعد از اونها را متأخرین میگن، و متأخر المتأخرین هم هستی بعدا اینا تشریح میکنم چون مکتب الزفت نره. در عن المرتضا در اول اجماع علیه، ادعای اجماع کرده که جایزه. اگر این چنین شد، ببین، ما ادا بول الابل هز ظاهر جواز و بیعها غیره.